ساعت 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. سلام و روز بخیر. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی آصف حبیبی میزبان شما هستم. در این ساعت هم از تازه ترین ها برایتان میگیم. نگاهی به مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل نیز میاندازیم. برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان را فرشته ندا پیشکش میکند.
مقامات ولایت ننگرهار میگویند 30% خاک ولسوالی کوت ولایت ننگرهار در حال حاضر در دست تندروان داعش قرار دارد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید تاریخ 15 ماه رمضان را روز حمایت از اطفال بی‌بضاعت نامگذاری کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید به دنبال تلاش ناکام کودتای اخیر در کشورش، ترکیه نیاز به غور روی اثرگیری مجازات اعدام دارد. تفصیل اخبار. مقامات ولایت ننگرهار میگویند 30% خاک ولسوالی کوت ولایت ننگرهار در حال حاضر در دست تندروان داعش قرار دارد. با گفته مقامات اسناد به دست آمده از جنگجویان کشته شده داعش در ولسوالی کوت و مناطق دیگر این ولایت نشان می‌دهد که اکثر این افراد از پاکستانند و تحت قمانده ISI در چوکات جنگجویان داعش در این ولایت فعالیت دارند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید اتباع تاجیکستان و دیگر کشورها نیز شامل این روانند که برای آموزش به پاکستان رفتم و در آنجا در حلقات داعش جذب می شوند و سپس برای جنگ بر ننگرهار فرستاده می شوند. بر اساس گزارش ها حدود 500 خانواده از اثر درگیری های شدید اخیراً از ولسوالی کوت فرار کردند، ولی سخنگوی ولایت ننگرهار از برگشت شماری از آنها به کمک و کمک به این خانواده ها خبر داده است.
او میگوید صدها خانواده از ولسوالی کود به محلات دیگر بیجا شدند، ولی خوشبختانه وضعیت اخیر یک بار دیگر شماری از آنها را مطمئن ساخته و تعدادی از آنها در حال برگشتند و به آنها از سوی ادارات مختلف کمک نقدی و غذایی صورت گرفته است. و گفته خوگیانی رئیس جمهور غنی هم در دیدار اخیرش از ننگرهار وعده کمک به خانواده های متضرر از جنگ ولسوالی کود را داد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید تاریخ 15 ماه رمضان را روز حمایت از اطفال بی‌بضاعت نامگذاری کرده است. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مسئله در کابینه افغانستان فیصله شده است که یک صندوق اعانه به خاطر حمایت مالی از این کودکان در هر 15 رمضان ساخته شود.
صندوق جوری شده ملاستر دپاره در کمک سپاره در
او میگوید صندوق به خاطر حمایت و کمک برای کودکان بی‌بضاعت یتیم و آسیب پذیر ساخته می شود. آقای چخانسوری همچنان گفت که برای وزارت‌های کار و امور اجتماعی، عدلیه و مالیه وظیفه سپرده شده است تا به خاطر ایجاد این صندوق کار را آغاز کنند. این در حالی است که به تازگی سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است حکومت افغانستان در محافظت از کودکانی که در شرایط ناگوار کار می‌کنند ناکام شده است. و تنش‌ها میان دو بزرگ قومی در ولسوالی قرقینی ولایت جوزجان سر و صداهای زیاده را ایجاد کرده است. مخالفت‌ها بین عبدالقادر مالی معاون شورای ولایتی جوزجان و قربان توردی قمندان خیزش مردمی ولسوالی قرقین دیروز طرفداران این بزرگان قومی را به شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان کشانیدند و منتج به سر و صداها شد. افراد وابسته با معاون شورای ولایتی جوزجان ادعا دارند که حامیان قمندان قربان توردی با جبر از مردم پول گرفتند و آنها را مورد خشونت قرار می‌دهند، ولی حامیان توردی این ادعاها را رد نموده. می‌گوید معاون شورای ولایتی علیه قمندان توردی دسیسه و شایع پراگانی می‌کند. و این هم نرخ برخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 80 پول، 1 یورو 75 افغانی و 90 پول، 1 پوند 90 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 646 افغانی. ادامه خبرها.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید به دنبال تلاش ناکام کودتای اخیر در کشورش، ترکیه نیاز به غور روی اثرگیری مجازات اعدام دارد. اردوغان که دیروز صحبت میکرد گفت حکومتش روی مجازات اعدام با احزاب اپوزیسیون در پارلمان صحبت خواهد کرد. اردوغان خطاب به جمعی از حامیانش که در نزدیکی محل اقامت وی در استانبول جمع شده بودند و خواهان اثرگیری مجازات اعدام بودند گفت در یک دموکراسی نمیتوان خواستهای مردم را نادیده گرفت. ما این تصمیم را معطل نخواهیم کرد، زیرا آنهایی که تلاش کودتا در این کشور را دارند باید مجازات کردند. مجازات اعدام از سال 1984 در ترکیه عملی نشده است و لغو این مجازات یکی از اقدامات ترکیه به هدف شمولیت در اتحادیه اروپا بود. رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که 3 افسر پلیس با ضرب گلوله در شهر باتون روژ ایالت لوئیزیانا کشته شده و 3 تن دیگر زخمی شدند. کیپ هولدن شاروال این شهر به شبکه خبری NBC گفته است که این افسران پلیس برای رسیدگی به یک واقعه تیراندازی که از آن از طریق تلفن به پلیس اطلاع داده شده بود راهی محل واقع شده بودند و زمانی که به محل رسیدند با کمین حداقل یک فرد مسلح روبرو شدند. بر بنیاد گزارش یک مرد مظنون مسلح از سوی پلیس کشته شده است. یک مقام پلیس در این شهر میگوید به نظر میرسد که مظنونین چندین نفر باشند. دان کوپولا یک سخنگوی پلیس در مصاحبه با شبکه ABC تایید کرد که چندین پلیس هدف تیراندازی قرار گرفته و به شفاخانه منتقل شدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا حادثه شهر باتون روژ را به شدت محکوم کرد.
بدون در نظر داشت انگیزه این حادثه، کشته شدن این 3 افسر شجاع نشان دهنده خطری است که پلیس ما همه روزه در تمام کشور با آن مقابله می کند. ما من حیث یک ملت باید این را واضح سازیم که هیچ چیز خشونت در برابر تنفیذ کننده های قانون را توجیه نمی کند.
والی لوئیزیانا در اعلامیه گفته است این یک حمله غیر قابل بیان و غیر معجب برای همه ما در یک زمانی است که به اتحاد نیاز داریم. مقتدار صدر روحانی شیعه هشدار داده است که نیروهای تازه نفس آمریکایی را که برای کمک در نبرد علیه تندروان مسلح گروه دولت اسلامی به عراق اعزام می شوند هدف قرار خواهد داد. ملیشه‌های صدر معصوم به اردوی مهدی در سال 2003 با نیروهای آمریکایی جنگیدند. این روحانی شیعه در وبسایت رسمیش نوشته است 506 سرباز جدید آمریکایی که برای کمک در تلاش‌های واپسگیری شهر موصل فرستاده می شوند یک هدف ما خواهد بود. اردوی مهدی در سال 2008 از هم پاشید و لواهای صلح جاگزین آن شد. این لواها نیروهای حکومت عراق را در زمینه راندن داعش در سال 2014 از مناطق نزدیک بغداد همکاری کردند. مقتدار صدر همچنان یک جنبش اعتراضات را رهبری می کند. معترضان این جنبش دوبار امسال بر ساحه سبز بغداد هجوم بردند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا به تاریخ 11 جولای مستقر شدن نیروهای تازه آمریکا در عراق را اعلان کرد. انتظار می رود که نظامیان اضافی ظرف هفته های آینده وارد عراق شوند و با این تعداد نیروهای آمریکایی در عراق به حدود 4650 تن افزایش خواهد یافت. پایان اخبار از رادیو آزادی.
یازده و هشت دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. بار دیگر به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. این هم فهرست کوتاهی از داشته های برنامه. بسیاری جنگجویان داعش در ولایت ننگرهار، ادبای پاکستان و تحت قمانده اداره استخبارات آن کشور می جنگند. این را مقام ها در ننگرهار می گویند. ریاست اجرایی افغانستان روی آغاز فعالیت کمیته مشترک شورای ملی به هدف بحث روی فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی تاکید می کند.
ما منتظر نتیجه کاری کمیته می باشیم. تعهد حکومت بر اصلاحات در جایش است و تعهد بری است که بعد از این هیچ گونه تأخیر در این پروسه قابل پذیرش نیست.
روزنامه های چاپ امروز کابل را هم در ادامه برنامه ورق می زنیم. در مورد انکشافات اخیر به دنبال کودتای نافرجام در ترکیه هم گزارش داریم. برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست. ما را همراهی کنید. سلام مجدد بر شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی آصف حبیبی میزبان شما هستم. مقام ها در ننگرهار میگویند که اکثر جنگجویان داعش که در ولسوالی کوت این ولایت فعالیت دارند ادبای پاکستان بوده و تحت قمانده اداره استخبارات آن کشور می جنگند. به گفته این مقامات ادبای کشورهای دیگر به شمول تاجکستان نیز شامل این جنگجویانند که بعد از آموزش در پاکستان برای جنگ در صفوف داعش به افغانستان فرستاده می شوند. از سوی دیگر گفته شده است که 30% ولسوالی سرحدی کوت در حال حاضر در تصرف داعش است. زرغون منگل گزارش می دهد.
گفته می شود اسناد به دست آمده از جنگجویان کشته شده داعش در ولسوالی کوت ننگرهار و مناطق دیگر این ولایت نشان می دهند که اکثر این افراد از پاکستانند. مقامات ولایت ننگرهار در حال این موضوع را ابراز کردند که بر اساس گزارش ها ادبای پاکستان مستقیما تحت قمانده ISI در چوکات جنگجویان داعش در ولایت ننگرهار فعالیت دارند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی گفت وی می گوید در ننگرهار اکثرن در ولسوالی اچین در مربوطات ولسوالی کوت یا در مربوطات هسکمینه زمانی که افراد مسلح داعش کشته می شوند و اسناد آنها به دست می آید و یا زمانی که زنده دستگیر می شوند از اسناد آنها بر می آید که باشندگان رکزه ایجنسی پاکستانند. معلومات استخباراتی ما نشان می دهند که اکثر جنگجویان داعش از پاکستان آمده و در اینجا می جنگند. سخنگوی والی ننگرهار این را هم ابراز داشت که در جمع این جنگجویان داعش در ننگرهار ادبای تاجکستان هم شاملند که بعد از آموزش در پاکستان به افغانستان آمدند. وی می گوید از کشورهای مختلف مثل تاجکستان و دیگر کشورها ادبای این کشورها به پاکستان می آیند و در آنجا در حلقات داعش جذب شده و برای جنگ در افغانستان مخصوصا در ننگرهار آماده می شوند. این بیانات مقامات ولایت ننگرهار در حال گفته شده است که رسانه های بین المللی از قول مقامات ننگرهار گزارش دادند که 30% خاک ولسوالی کوت تحت کنترل تندروان داعش قرار دارد. این گزارش ها نیز از حضور تندروان خارجی در حلقات داعش خبر داده. بر اساس معلومات مقامات می گویند تندروان از کشورهای عربی، روسیه، چچنیا و تاجکستان در حلقه داعش در ننگرهار فعالیت دارند. همچنان گفته شده است که بیش از 500 خانواده از اثر درگیری های شدید چند روز گذشته در ولسوالی کوت فرار کردند، ولی سخنگوی ولایت ننگرهار می گوید شماری از این بیجا شدگان با بهتر شدن اوضاع امنیتی به خانه هایشان برگشتند و هم کمک های نقدی و غذایی به آنها از سوی ادارات محلی و حکومت مرکزی صورت گرفته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
ریاست اجرایی افغانستان از شورای ملی می خواهد که در راستای اصلاحات در نظام انتخاباتی با حکومت همکاری نماید. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست در صحبت با رادیو آزادی گفت انتظار دارند تا کمیته مشترک هر دو مجلس شورای ملی به هدف روشن شدن سرنوشت فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی با زودی به کار آغاز نماید. فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل این صحبت را با آقای فیصل انجام داده و در ابتدا از وی در مورد تلاش های تازه حکومت در راستای اصلاح نظام انتخاباتی سوال کرده است.
حکومت افغانستان در هفته گذشته به شریک‌ها و همکاران داخلی و خارجی در پروسه اصلاح نظام انتخابات جلسات داشته. در هر دو جلسه بحث بر این بود که کدام راه‌های قانونی استفاده شود تا پروسه اصلاح نظام انتخابات بیشتر به تاخیر نیفته و از این پروسه ما نتیجه لازم را بگیریم. حکومت افغانستان در این جلسات، مشخصا در جلسه آخری که بیان‌نامه و سفرهای خارجی در افغانستان داشتند، اینا گفتند که تعهد حکومت برای اصلاحات در جایش است. ما در این بخش هم کار میکنیم و از پارلمان هم خواستند که در این امر ما را یاری نمایند، چون اصلاحات یک ضرورت است و مردم افغانستان توقعی را دارند. همچنان گفته شد که حکومت افغانستان در توافق به قانون اساسی افغانستان و به احترام کامل به مسئولیت‌های پارلمان افغانستان تلاش بری داره که بعد از نتیجه کار کمیته مشترک هر دو مجلس این پروسه به زودترین فرصت تعقیب شود و به پایان برسد. از جامعه جهانی در این جلسه خواسته شد اینا هم حکومت افغانستان را در پرداخت مصارف مالی این پروسه همکاری نمایند تا انتخابات عادلانه و سرتاسری در افغانستان داشت.
فیصل صاحب، تا حالا ولسی جرگه افغانستان اعضای کمیسیون مشترک تعیین نکردن، اگر اینا باز هم به تاخیر بندازن و یایی که اصلا تعیین نکنن، عکس العمل بعدی حکومت در این رابطه چی است؟
خب توقع ما ایست که با در نظر داشت ضرورت اصلاحات و با در نظر داشت خواستای موکلین، توقع ما ایست که پارلمان افغانستان در این پروسه اقدام عاجل نمایند تا این پروسه را پیش بره و آمادگی بر انتخابات گرفته شود. اما در هر صورتش اگر این کارم به تاخیر میفته، ما منتظر نتیجه کاری کمیته میباشیم. ولی باز هم یک چیز که بسیار واضح هست و ایست که تعهد حکومت بر اصلاحات در جایش است و تعهد بر ایست که باز از این هیچ گونه تاخیر در این پروسه قابل پذیرش نیست، هیچ گونه تاخیر دیگر در این پروسه نمیاید و ما با احترام کامل به کار پارلمان افغانستان با در نظر داشت قانون اساسی افغانستان مطابق به قانون از تمام راه‌های بدیلی که پیش حکومت وجود داره استفاده میکنیم تا این پروسه به پیش بره و بالاخره آمادگی برای انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی گرفته شد.
میشه فیصل صاحب در رابطه با راه‌های ممکن و امکاناتتان صحبت کنین که کدام راه‌ها استفاده میشه به خاطر برگزاری انتخابات؟
هنوز که ما منتظر کار کمیسیون مشترک هر دو مجلس هستیم تا از این یک نتیجه بگیریم، ولی اگر از اینجا نتیجه توقعش داریم نمیگیریم، در اون صورت راه‌های دیگه قانونی وجود داره که از استفاده شود. هنوز وقت است که ما از او راه‌های بدل صحبت کنیم، چون هنوز هم ما منتظر نتیجه کار کمیته مشترک هر دو مجلس است.
جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرائیه، با رادیو آزادی صحبت میکرد. 11:17 پیش از ظهر به وقت کابل شد. درست ساعت 11:30 فشرده خبرهای مهم را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار ورزش و مربای مرچ پخش می شوند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنید. facebook.com/azadiar آدرس ماست. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این قسمت برنامه بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند. برخی از این روزنامه ها را سحر لیوال مرور کرده است.
روزنامه های امروز کابل بیشتر به سفر لوی دریستیز امریکا به افغانستان و سیستم اصلاح نظام انتخاباتی پرداختند. روزنامه دولتی هواد در سرمقالهش نوشته که جنرال جوزف دانفورد، لوی دریستیز قوای مسلح امریکا، دیروز در کابل یک بار دیگر تعهد کرد که کشورش به تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی افغان ادامه می دهد. در سرمقاله آمده که امریکا و سایر کشورها باید این را درک کنند که پاکستان تروریسم را تربیت می کند و همین روسستان سپس در افغانستان، هند و چین دست به انجام فعالیت‌های تخریبی می‌زنند. سرمقاله نویس نوشته حکومت افغانستان در خاکش عمر نرای، کسی که در حمله بر مکتب نظامی پاکستان دست داشت، کشت. به باور روزنامه حکومت این کشور در مقابل از پاکستان نیز همین توقع را دارد، نه اینکه آن کشور تروریسم را پرورش داد. روزنامه سرخط در یک مطلب تحلیلی نوشته که سفر لوی دریستیز امریکا به کابل دومین سفر یک مقام بلند رتبه آمریکایی در جریان در روز گذشته به افغانستان است. در مطلب آمده که سفر وزیر دفاع و لویدریستیز آمریکا به کابل به این معنی است که روابط آمریکا و افغانستان وارد یک مرحله جدید شده است. نویسنده نوشته این سفرها پس از آن صورت می‌گیرند که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پالیسی کشورش را نسبت به افغانستان تغییر داده گفت نیروهای آن کشور به شکل تدریجی از این کشور بیرون خواهند شد. در مطلب آمده در کنار مبارزه نظامی با تروریسم باید تلاش شود تا سطح آگاهی مردم بلند برده شود تا آنان در برابر افراطیت استادگی نشان دهند. روزنامه آرمان ملی سرمقاله‌اش را به نزدیک شدن حکومت وحدت ملی به دو سالگی و چگونگی اصلاح نظام انتخاباتی اختصاص داده است. در سرمقاله آمده که در ماه سنبله آینده دو سال حکومت وحدت ملی تکمیل می شود و با عدم مشروعیت روبرو خواهد شد، اما به باور سرمقاله نویس این دو سال در حال قرار است تکمیل شود که نظام انتخاباتی اصلاح نشده و ولسی جرگه نیز می خواهد تا انتخابات برگزار نشده و اعضای این جرگه همچنان به کارشان ادامه دهند. و روزنامه اصلاح در سرمقاله اش نوشته که حکومت به اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات متعهد است. در سرمقاله آمده که حکومت در حال سخن از اصلاح نظام انتخاباتی می زند که تاکنون سرنوشت فرمان تقنینی رئیس جمهور در این مورد مبهم باقی مانده و مشخص نیست که کمیته مشترک شورای ملی در این مورد کارش را کی آغاز خواهد کرد.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید اگر حکومت به زودی در قوانین مالیاتی کشور تغییر وارد نکند، هزاران تاجر فعالیت‌هایشان را متوقف خواهند ساخت. مقام‌های این اتاق می‌گویند حکومت بدون مشوره با تاجران در قوانین مالیاتی تعدیلات جدید را وارد کرده است. در این حال وزارت مالیه افغانستان می‌گوید با آنکه در جریان تعدیلات قانون مالیات با همه جوانب مشوره شده است، برای تعدیلات بیشتر در این قانون بحث‌ها با شورای ملی همچنان ادامه دارد. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر از کابل.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که حکومت بدون مشوره با تاجران افغان در گمرکات و قوانین اموری اداری عواید و مالیات تعدیل پیچیده را به میان آورده که قابل قبول آنان نیست. سیام الدین پسرلی مسئول بخش مطبوعاتی این اتاق روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت حدود 5000 تجار افغان آماده اند تا در صورت عدم تعدیل این قوانین فعالیت های تجاریشان را توقف دهند. وی میگوید خواست هایی که از کابل، ننگرهار، هرات و سایر ولایت ها به ما رسیده شماری آن از 2000 الی 5000 تن میرسد و همه آنان خواستار اصلاح این قوانین هستند و اگر اصلاح نشود آنان مجبورند جوازهایشان را بگیرند. با گفته اتاق تجارت و صنایع افغانستان بر اساس تعدیلات تازه در قوانین مالیاتی، مالیات هندگان اگر موافق هم نیستند مکلفند تا مالیات تعیین شده را بپردازند و در صورت سرکشی از آن از 5 الی 20 هزار افغانی جریمه خواهند شد. بر اساس تعدیلات در قوانین جدید تاجران باید هر ماه گزارش فعالیت هایشان را تهیه کرده و به ادارات مربوط بسپارند. پیش از این خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفته است که تعدیلات جدید در قوانین مالیاتی نظام تجارت در افغانستان را با چالش مواجه ساخته است. در این حال وزارت مالیه میگوید تعدیلات جدید در قوانین مالیاتی با مشوره تاجران و سایر جوانب به میان آمده است. اجمل حمید عبدالرحیم زای سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت وزارت مالیه پیشنهادات تاجران را با شورای عالی اقتصادی و شورای ملی مطرح خواهد کرد تا راه حل قانونی با آن پیدا شود.
مشوره
سوداگر سرجریان لدی مشوره با تاجران جریان دارد. مشوره و نظریات آنان را گرفته با شورای عالی اقتصادی ارائه کرده و پس از آن با شورای ملی پیشکش خواهد کرد. البته که زمان گیر است، اما خوبی اینجاست که هماهنگی و مشوره میان ما وجود دارد و در صورت امکان ما همکار تاجران هستیم و از آنان حمایت میکنیم. این که اگر خواست‌های تاجر افغان پذیرفته نشود و هزاران تاجر فعالیت‌هایشان را متوقف بسازند، بالای وضعیت اقتصادی چی تاثیر خواهد گذاشت؟ از سیف الدین سیحون آگاه مسائل اقتصادی پرسیدیم و در پاسخ گفت
اعتراض تاجرها وقتی که اینا فعالیت‌های اقتصادی خود از تجارت خود از صادرات واردات خود از تولیدات خود کم کنن، اقتصاد یا جامعه میره به بحران و بحران بالاخره تاثیراتش بالای دولت کاهش درآمدش و بالاخره سرانجام باعث رویگرداندن مردم از دولت دولت و حمایت اجتماعی و حمایت سیاسی از دولت میشد.
آقای سیحون میگوید حکومت افغانستان به خصوص وزارت مالیه ظاهرا برای افزایش عواید تعدیلات اخیر را در قوانین مالیاتی ایجاد کرده، اما به گفته وی این تعدیلات با واقعیت های عینی ارتباط ندارد. وی میگوید در صورتی که به شمول قوانین مالیاتی در همه قوانین واقعیت های عینی در نظر گرفته نشود و با الهام ها از قوانین کشورهای دیگر تغییرات وارد شود، هرگز سبب بهبود در امور نخواهد شد.
تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود خبر اتره.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. ما همه روزه از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با مطالب تازه و متنوع با شماییم. یک جوان از سوی اختطافچیان در ولایت هرات کشته شده است. اختطافگران این جوان باشنده اصلی ولایت بادغیس را از ناحیه ششم شهر هرات اختطاف کرده بودند. برخی از باشنده های ولایت بادغیس دیروز در یک گردهمایی خواهان گرفتاری و مجازات تمام عاملین این رویداد شدند. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
جوان 22 ساله کسوی اختطافگران کشته شده است. باشنده اصلی ولایت بادغیس است، ولی خانواده او همکنون در هرات زندگی می کنند. حالا ده ها تن از باشندگان ولایت بادغیس در یک گردهمایی اعتراض آمیزی خواهان گرفتاری عاملان این قضیه هستند. اعتراض کنندگان با حمل جنازه این جوان در مقابل ساختمان ولایت از دولت عدالت می خواهند. محمد ناصر نظری رئیس شورای ولایتی بادغیس یک از اعتراض کنندگان این گردهمایی است. آقای ناصری از حکومت افغانستان خواهان گرفتاری عاملین اصلی این رویداد می باشد.
هدف ما و مردم بادغیس همیه که عدالت تطبیق بشه. کسانی که این جرم و این خیانت انجام دادن یک تعدادشان دستگیر شدن و یک تعدادشان تحت تعقیب است، اینا توسط دولت دستگیر بشه، پنجه قانون سپرده بشه تا خانواده و مردم بادغیس تسلی شه.
ولایت هرات در غرب افغانستان از یک امنیت نسبی برخوردار است، اما موجودیت اختطاف‌ها و ترورها آسایش مردم این ولایت را به خطر مواجه کرده است. مسئولان در شفاخانه حوضوی هرات میگویند جسد این جوان از سوی نیروهای امنیتی به شفاخانه حوضوی هرات انتقال یافته است. محمد رفیق شرزه مسئول مطبوعاتی شفاخانه حوضوی هرات گفت تحقیقات طب عدلی نشان میدهد که این جوان به اثر اصابت 4 فرمرمی جان داده است.
ظاهراً مشخص شده طبی که از طرف دکتر صاحبای ما در بخش عاجل و همچنان تیم طب عدلی صورت گرفته، این فرد در اثر اصابت 4 فرمرمی متاسفانه جان باخت و در محل رویداد و جسد از شفاخانه حوضویات انتقال داده شده.
از سوی هم مقامات محلی هرات میگویند شمار از عاملین اصلی این قضیه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات گفت نیروهای کشفی تحقیقات بیشتر را به خاطر گرفتاری عاملین دیگر این حادثه روی دست گرفتند.
پلیس و نیروهای استخباراتی تا حد دستاوردهای چشمگیر هم داشتند. عاملین اصلی قضیه دستگیر شدند و تحقیقات در این زمینه ادامه داره و ما به دلیل از اینکه امکان داره به روند تحقیقات افشای تعداد افراد بازداشت شده و یا اینکه شهرت متهمان اخلال بکنه معذوریم، اما با مجرد ختم تحقیقات او تمام معلومات و که نیاز مورد نیاز رسانه باشه در اختیار شما قرار خواهیم.
گفتایی وجود دارد که نیروهای امنیتی بیش از 10 تن را به ارتباط این موضوع بازداشت کرده و تحقیقات از نزدشان آغاز شده است. این جوان 22 ساله محمد شانم دارد و از باشندگان اصلی ولایت بادغیس در همسایگی ولایت هرات است. آنطوری که باشندگان بادغیس میگویند در جریان 2 سال گذشته 4 تن از باشندگان این ولایت در هرات اختطاف شدند و سپس از سوی اختطاف کنندگان کشته شدند. اختطاف در ولایت هرات پدیده تازه‌ای نیست. این موضوع در سالهای گذشته آرامش مردم را برهم زده است. اما مسئولان امنیتی همواره گفتند که اختطاف در ولایت هرات بیشتر انگیزه اقتصادی دارد. باشندگان هرات به خاطر موجودیت این پدیده بارها از مسئولین امنیتی انتقاد کرده و آنان را به بی‌کفایتی وظیفه‌ای متهم کردند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پس پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
یک شنونده ما به نام رئیس سای ملکوزای از ننگرهار نوشته است که پاکستان باید در امور افغانستان مداخله نکند. الهام پردیس از ولایت خوست نوشته است ورزشکاران افغان که در شرایط فعلی افغانستان در میدانهای ورزشی جهان برای افغانستان میرزمن و افتخار می آورند قابل تقدیر و ستایش زیادند. یوسف یک شنونده دیگر ما نوشته است که حکومت ریشه مخالفان مسلح را باید از درون حکومت قطع کند. حقمل از هلمند نوشته است که عالمان دین باید از طریق منابر ازدواج های اجباری را محکوم نمایند. و جنتگل علینگوری پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان را در برابر آیرلند و تمام افغان ها مبارک گفته است. یازده و نیم پیش از ظهر به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم فرشته ندا با فشرده خبرهای مهم با شماست.
مقامات ولایت ننگرهار میگویند 30% خاک ولسوالی کوت ولایت ننگرهار در حال حاضر در دست تندروان داعش قرار دارد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید تاریخ 15 ماه رمضان را روز حمایت از اطفال بی‌وضاحت نامگذاری کرده است. تنش‌ها میان دو بزرگ قومی در ولسوالی قرقین ولایت جوزجان سر و صداهای زیادی را ایجاد کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید به دنبال تلاش ناکام کودتای اخیر در کشورش ترکیه نیاز به غور روی اثرگیری مجازات اعدام دارد. رسانه های امریکایی گزارش می دهند که 3 افسر پلیس با ضرب گلوله در شهر باتن روژ ایالت لویزیانا کشته شده و 3 تن دیگر زخمی شدند. و مقتدی صدر روحانی شیعه هشدار داده است که نیروهای تازه نفس امریکایی را که برای کمک در نبرد علیه تندروان مسلح گروه دولت اسلامی به عراق اعزام می شوند هدف قرار خواهد داد.
این خبرها را می توانید به تفصیل روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخونید. azadiradio.com یا azadiradio.org آدرس ماست. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را می توانید از هفته شام تا هفته صبح دنبال کنید. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار ورزش و مربای مرچ از رادیو آزادی پخش می شوند. اما پیش از آن برخی از مطالب و موضوعات خبری را دنبال می کنیم. از تنش میان حامی معاون شورای ولایتی جوزجان و قماندان خیزش مردمی در ولسوالی قرقین این ولایت خبر داده می شود. افراد وابسته به عبدالقادر مالیه معاون شورای ولایتی جوزجان ادعا دارند که حامیان قماندان قربان توردی با جبر از مردم پول گرفته و آنها را مورد خشونت قرار می دهند. اما هواداران توردی با رد این ادعا معاون شورای ولایتی جوزجان را به دسیسه و شایع پراگنی علیه قماندان توردی متهم می نمایند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از جوزجان گزارش می دهد.
طرفداران عبدالقادر مالیه معاون شورای ولایتی ادعا دارند که قربان توردی قماندان خیزش مردمی در ولسوالی قرقین از مردم به زور پول میگیرد و با کسانی که از امرو سرپیچی میکند با خشونت برخورد مینماید. ایگنبردی یک تن از طرفداران معاون شورای ولایتی جوزجان به رادیو آزادی گفت:
قربان توردی حق است میگه، او سابق است قماندان است، الان اردوخان قماندان است، مردم رو میدو چوب میزنن، مردم زنای شما طلاق ده یک نفر دیگر میته او را ظلم میکنه مردم.
اما شماری از مردم میگویند قماندان قربان توردی به خاطر امنیت مردم بر ضد طالبان سلاح برداشته، اگر آنها از وی حمایت نکنند امنیت ولسوالی بر هم خواهد خورد. غلام رسول و حاجی محمد دو تن از باشندگان قرقین میگویند معاون شورای ولایتی قربان توردی قماندان خیزش مردمی را در بین جمعیت مردم تخریب کرده و در بازار برآمده بدگویی نموده است. این دو تن میگویند:
قادر وکیل میکروفون گرفته مقصد جرد شما چی میگم ایر وکیارا پایتام نتین نانم نتین مقصد ادیبات دپانه کنین وقته ما مردم خود اولسوالیم بست 7 کلومتر یا بست 5 کلومتر دورتر استیم از خاطرم خیدش مردمی شو روز آرام خواه میکنیم آرام زندگی میکنیم خرج میتیم ما میتیم سلا گرفته میتیم ما مردم میتیم دیگه کس چگاره دار اگر کدام ادعا دروه انسان داشته و خصوصا بدون اولس بدون چی شخل کنه
دا افغانستان اولترین جای عملیت ولسوالی قرقین دا سطح افغانستان از قرقین که دا جای عملیت هیچ نیست با می خواهیم امی خیزش مرم کس شور نتام خواهش ما این امید ولسوالی مره کسی نان نکنه امی ما آرامی می خواهیم امنیت می خواهیم
اکنون قماندان قربان تردی با 127 تن فرد مسلح در نقاط مختلف ولسوالی قرقین با طرفداری دولت بر ضد مخالفین فعالیت دارد و توانسته است امنیت این ولسوالی را تامین کند. در همین حال لطف‌الله عزیزی والی جوزجان میگوید اگر مردم محل از این قماندان حمایت میکنند خوب است، ولی اگر اعمال او طوری باشد که از مردم پول بگیرد کار نادرست است. والی جوزجان گفت تا هنوز کسی از این قماندان برای او شکایت نکرده است.
نه وکیل شورای ایالتی، نه وکیل ولسوالی جرگه، نه قریه‌دار، هیچ کس مانع فعالیت تامین امنیت مردم شده نمیتونه و هیچ اجازه هم ندارن و هیچ رم کرده نمیتونه. ما تایید نمیکنم به خاطر از اینکه مردم زمانی که از خود دفاع میکنن، از سرزمین خود، از ولسوالی خود، از مردم خود دفاع میکنن و سلام میخرن و از مردم خیزش های مردم حمایت میکنن، این گپ نیکس از اینکه استقبال به دولت هم استقبال میکنه، مردم هم استقبال میکنه، این کار نیست کسی جلوی گرفته بتاره.
اما با باور شماری از تحلیلگران علت تنش بین معاون شورای ولایتی و قماندان خیزش مردمی در ولسوالی قرقین جوزجان خصومت های شخصی از قبل بوده و مردم قربانی خصومت های شخصی این هر دو می شوند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
با دنبال کودتای ناکام 15 جولای در ترکیه، حکومت این کشور حدود 6000 نفر را بازداشت کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تعهد سپرده که تمام نهادهای دولتی را از وجود آنچه وایرس حامیان فتح الله گولین خوانده پاک خواهد کرد. انقره اتهام وارد میکند که این رهبر مذهبی که در امریکا به سر میبرد در عقب طرح دسیسه کودتا قرار داشت، اما گولین دست داشتنش را در این کودتا رد میکند. رئیس جمهور ترکیه همچنان میگوید روی اثرگیری مجازات اعدام در این کشور غور خواهد شد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید به دنبال تلاش ناکام کودتای اخیر در کشورش، حکومت نیاز به غور روی اثرگیری مجازات اعدام دارد. اردوغان دیروز گفت حکومتش در مورد مجازات اعدام با اعضاب اپوزیسیون در پارلمان صحبت خواهد کرد. این بیانات اردوغان در حال ایراد شد که مقامات ترکیه بیش از 6000 نفر را در رابطه با کودتای ناکام نظامی در آن کشور دستگیر کردند. اردوغان دیروز در مراسم به خاک سپاری چند تن از کشته شدگان در کودتای اخیر تعهد کرد که تمام نهادهای دولتی را از میکروب های یعنی حامیان ملا فتح الله گولن که در امریکا به سر می برد پاک خواهد کرد. انقره گولن را عقب طرح کودتای اخیر نظامی ناکام می داند. رئیس جمهور اردوغان گفت وی می گوید در همه سطوح دولت پروسه پاکسازی میکروب ها ادامه خواهد داشت. برادران عزیز، آن جسم با ویروس سرطان ملوث شده است و ویروس سرطان متاسفانه به تمام حکومت گسترش یافته است. در جمله 6000 فرد دستگیر شده، افسران عالی رتبه نظامی و 2700 قاضی شاملند. بیش از 50 صاحب منصب دیروز دستگیر شدند. بکر بوزداک وزیر عدلیه ترکیه این دستگیری ها را یک عملیات برای پاکسازی خوانده و گفته است که به شمار دستگیر شدگان افزوده خواهد شد. از سوی دیگر جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است کودتای ناکام اخیر در ترکیه باعث مختل شدن مبارزه علیه داعش نخواهد شد. آقای کری که دیروز در مصاحبه ویدیویی از لوکزمبورگ با شبکه خبری NBC صحبت می‌کرد، در پاسخ به این سوال که آیا کودتای اخیر ترکیه ترکیه منتج به قبضه بیشتر قدرت توسط اردوغان خواهد شد گفت وی میگوید فکر میکنم این واضحاً خیلی مهم است که وی این کار را نکند. این کار یک چالش برای رابطه وی با اروپا، ناتو و تمام ما خواهد بود. ما از حکومت ترکیه خواسته ایم که به اندازه که پیش نرود که شک و تردیدها را در مورد پروسه دموکراسی ایجاد نماید و امیدواریم به چنین کار منتج نشود. از سوی دیگر وزارت خارجه ترکیه گفته است شمار کشته شدگان کودتای نظامی ناکام اخیر در آن کشور به بیش از 290 تن رسیده است و 1400 تن دیگر زخمی اند. 100 تن از کشته شدگان کودتاچیانند.
چه رقم مرگ و میر مادران
ساعت خبری رادیو آزادی.
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
ساعت خبری رادیو آزادی را امروز از ساعت 5 تا 6 عصر به وقت کابل دنبال کنید. 11:40 پیش از ظهر به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم در برنامه حاضر از رادیو آزادی تشکر. اکنون هم طبق وعده برنامه های ورزش و مربای مارچ را داریم. نخست برنامه ورزش. Lacing the ball down the
ground over extra cover. در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
شنونده های عزیز برنامه هفته ای ورزش سلام بر شما. در این برنامه در مورد مشکلات امنیتی بازیکنان افغان برای شما گزارش و مصاحبه ای را تهیه کرده ایم. در نخست به سوی گزارش می رویم. بازیکنان افغان گاهگاهی از سوی مردان مسلح ناشناس مورد حملات هدفی قرار می گیرند که این مسئله تمامی مردم را نگران ساخته است. همایون خیری رئیس تربیت بدنی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که چندین بار به خاطر تامین امنیت جان ورزشکاران افغانستان خواست را به حکومت مطرح کرده است که مورد توجه قرار نگرفته است. در این مورد توجه کنید به یک گزارش. شماره از بازیکنان مشهور افغان در این اواخر تحت حملات هدفی قرار گرفتند که بعضشان جانهایشان را از دست دادند و شماره نیز مجروح شدند. ریاست تربیت بدنی افغانستان میگوید در مورد تأمین امنیت جان ورزشکاران مشهور کشور از حکومت طلب همکاری شده است، اما گاهی هم به این مشکل توجه جدی صورت نگرفته است. همایون خیری رئیس تربیت بدنی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مسئولیت به ارگانهای امنیتی راجع می شود که امنیت ورزشکاران را تأمین کند.
مسئله مسئولیت ورزشکار طبیعی است که یکی از وظایف ما هست. به هر حال این معضله نیست که تربیت بدنی به تنهایی بتونه تصمیم بگیره. این مشکلی است که باید در سطح دولت حل شود. ما هم به عنوان مسئولین درجه اول ورزش این پرابلم داریم. به عنوان وظیفه این مسئولیت صد بار صدا کردیم و به مقامات دولت مطرح کردیم. از آنجایی که مشکلات عمومی در کشور ای هست، جواب بسیار قناعت‌بخش تا به حال به دست نآوردیم.
آقای خیری همچنان یادآور شد که در قانون ورزش افغانستان که قرار است به زودی تصویب شود، با تأمین امنیت جان ورزشکاران توجه جدی صورت گرفته است و پس از آن ارگان‌های امنیتی نمی‌توانند که در تأمین امنیت ورزشکاران سهل‌انگاری کنند. رامین مبارز، آمر ورزشی پلیس وزارت امور داخله و یکی از قهرمانان مشت‌زنی، چند روز پیش توسط مردان مسلح ناشناس با دو برادرش کشته شد. از سوی هم منقوش نسیمی، رئیس فدراسیون‌های ورزشی پانتونای افغانستان، از یک حمله مرگبار جان سالم به در برد. قبل از این نیز بر ورزشکاران افغان حملات صورت گرفته که در نتیجه آن شمار از آنها به خارج از کشور سفر کردند و در حال حاضر در کشورهای بیگانه زندگی می کنند. از سوی هم وزارت امور داخلی افغانستان می گوید که در راه تأمین امنیت افغانها و به خصوص ورزشکاران از هیچ گونه سعی دریغ نمی کنند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی در صحبت با رادیو آزادی گفت که پلیس در هر جا آماده است که امنیت ورزشکاران را تأمین کند.
در قسمت امنیت ورزشکارا تا در هر جایی که پلیس از جا تلاش صورت می
میگیره که نزدیکی میان ورزشکارا و پلیس باشه به خاطر تامین امنیت. چون غوزه های پلیس ما یا پلیس ما در ولایت ها تلاش زیاد دارن که امکانات را که نیاز دارن برای ورزشکارا فراهم باشد. ما متاسفانه حادثه اخیر هم طبعا هم برای ما و هم برای ورزشکارا نگران کننده است. اما در قضیه اخیری که در کابل اتفاق افتاد در حوزه 15 عامل قضیه بازدار شده.
آقای صدیقی در حال از تامین امنیت جان ورزشکاران صحبت میکند که پیش از این نیز پلیس بار برای تامین امنیت ورزشکاران صحبت‌های را مطرح کرده است. از سوی هم کارشناسان امور ورزش از جمله ذبیح الله شهزاد تأکید میکند که ادارات ورزشی باید برای تامین امنیت ورزشکاران ترتیبات منظم را روی دست بگیرند تا با دیدن هر گونه تهدیدات ادارات امنیتی در جریان گذاشته شود. گزارش را با هم شنیدیم و حالا هم میریم به سوی مصاحبه. در مورد تأمین امنیت جان ورزشکاران افغان با سایر زلاند رئیس فدراسیون خبرنگاران ورزشی افغانستان نیز صحبت کردیم و در نخست از وی در مورد این که چرا بازیکنان افغان مورد حملات هدفی قرار میگیرند و علت این کار چی هست پرسش را مطرح کردیم.
مشکلات زیادی وجود دارد در ضمن اینکه امنیت در کشور خوب نیست. بعضی از مردما و یا هم از گروهای مشخص کوشش میکنند که روحیه ورزشکاران افغانستان را برهم بزنند و به روحیه عالی که یا در بازی های جهانی اشتراک میکنند و مدال ها را به دست میارند نمیخواهند که ورزشکاران افغان به او سطح و به او روحیه بازی کنند و روحیهشان را برهم میزنند.
پس به نظر شما کی مسئول هست که باید امنیت ورزشکارا را تأمین بکنه با توجه به اینکه معلوم هست، ولی چرا مسئولین درجه یکی قضیه خود را مسئول حس نمی کنند و بالاخره چرا همچو حملات را جلوگیری نمی کنند؟
در ضمن از اینکه وزارت داخله جمهوری اسلامی افغانستان مکلف است که امنیت تمام مردم و به خصوص ورزشکاران را بگیره، مسئولین درجه اول مسئولین ادارات ورزشی کشور است که یا باید به خاطر حفظ زندگی و حفظ آرامش ورزشکاران کشور کوشش بکنن و یک طرح داشته باشن که چه قسم میتونن یا به شکل احسنش ورزشکاران را در کشور جا به جا کنن، ضرر و مشکلی به زندگیشان نباشد.
درست، یعنی به نظر شما تنها در این قضیه مسئولان امنیتی مسئول هستند و یا باید ترتیب و پلان هم باید گرفته شوند به خاطر امنیت از این ورزشکارا؟
بله، قسمی که مسئولین امنیتی به خاطر تطبیق امنیت و تامین امنیت ورزشکاران مکلف است، ادارات ورزشی مکلف است که یک طرح داشته باشه به خاطر حفظ جان ورزشکاران خود. مثل که شما شاهد هستین پدر کپتان تیم ملی سابق کرکت افغانستان محمد نبی از طرف گروه های قاچاق اخطاف شده بود و از این خاطر است که فعلا خودشان و فامیلشان در کشورهای دیگر زندگی میکنند و همچنان بازیکنان زیادی دیگری داریم که بیرون از افغانستان زندگی میکنند و مشکل جدیشان نبود امنیتشان است. اگر ادارات ورزشی ولو کرکت بورد، اداره المپیک و یا تربیت بدنی و هر اداره ورزشی دیگری که باشه یا فدراسیونی که باشه باید طرحی داشته باشه به خاطر تامین امنیت ورزشکاران خود.
بنون سوال اخیر، بالاخره این حملات هدفی را کیها انجام میدهند به نظر شما؟ تحلیل شما چی است این مورد؟
قسمی که قبلا گفتم مشخص گفته نمیتونم، اما در ضمن ازی که بعضی ملاحظات خصوصی هم وجود می داشته باشه، اما در عموم گروه های خاصی است که نمیخواهند ورزشکاران افغان به شکل درست و به روحیه عالی و مورال عالی در مسابقات جهانی اشتراک کنند و میخواهند که از هر نگاه ورزشکار افغان باید متضرر باشه.
این برنامه هفته ورزش در همین جا با پایان میرسد. تا برنامه بعد خداوند یار و نگهدارتان.
مربای
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 مربای مر
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنوندگان عزیز برنامه مربای مرچ، ما غمچکان
و ما قندیگل خندان با یک مرتبان پر از مربای مرچ آمدیم و به شما میخورانیم که تان شوین و مزیتان بته.
خب گپای خودم مثل دوسیه های زندانی ها که زندانی هستن و دوسیه شان اما تو قاتکدگیست قات میکنیم و در طاق بالا میمانیم
و اولین قسمت برنامه را که به همکاری مردم و کار و فعالیت اوزی 66 امنیتی رابطه داره را میشنویم.
بسیار خوب است، میشنویم.
خدا جا، کجا را گشتی؟ از بچه کدام خبر شدی یا نه؟
آه، ازش خبر پیدا کدام، جور و تیار است. میفهمی اوزن بچه ما را اختطاف چا؟ اختطاف کدن.
چی اختطاف؟ چه وقت؟ در کجاست؟ چی میخواین؟
جایش معلوم نیست اوزن، اما بر ما زنگ زدن که 3 لک روپه بیار بچه تا پس میتیم.
بریم اوزش از شش را پور بتیم که جستجو کنه پیدا شمه.
باوزه چی را پور بتیم اوزن؟ پیسه را جور کنیم ببریم اعلام شه دگه.
ساده نشو من رکه، وقتی که اوزش از شش در منطقه ما باشه چرا تشویش داشته باشیم؟
خیلی بریم اوزه.
او بخی بریم دگه.
خوب گفتیم که بچه تان اختطاف شده؟
بله عمر صاحب حوزه 66 امنیتی، بچه ما 3 روز است که اختطاف شده و ما این پیش شما آمدیم که همو را پیدا کنین و اختطاف چه را دیزگیر کنین جناب محترم صاحب.
بچه تان پیدا میشه اما شرط داره.
چی شرط عمر صاحب حوزه 66؟
شرطشی است که با ما باز یکان شیرنی منی بتین.
هزار دفعه عمر صاحب، چی قسم شیرنی میخوای؟ نه
زیاد نی، فقط 1 4 لک روپک.
چی؟ 4 لک؟ بیا وزن که بریم از اینجا. بیا
کجا میری عمر دکه؟ بچه ما چطور میشن؟
بیا تا 4 لک روپه رو به ای دادنی چرا 3 لک به اختطاف چا ندیم که بچه ما رو پیش خانه ما بیارن. 1 لک بچت میشه اوزن، او رو کتا کتا خرچ میکنی.
شنوندگان عزیز، اینی را میگن کور خود بینای مردم. بشنوید.
در یکی از روزهای ویژه، یعنی روزی که تمام کارمندان ریاست اوراق اوراق از دفتر پایگریزی نکرده بودند و در دفتر حاضر بودند، رئیس به دفتر دفتن یک جلسه اضطراری گرفت. همکارای ما همگی میگفتند که شاید معاش ما بالا رفته باشه که تو یک جلسه گرفته شده. وقتی که داخل اتاق جلسات شدیم، رئیس با پیشانی ترش که فکر میکردی مالش خورده باشی در چوکی نشسته بود. وقتی تمام کارمندان در اتاق جلسات حاضر شدند، رئیس شانه‌هایش بالا انداخته گپای خودش شروع کرده و خطاب به کارمندانش گفت:
جای بسیار خجالت است. کارمندان ریاست اوراق اوراق بدون خبر شدن ریاست هر چی که دلشان خواست انجام میتن.
با شنیدن این حرفای رئیس صاحب همه به طرف یکی دیگه سیل کردن و رئیس صاحب ادامه داد:
شما چطور جرأت کردین که بغیر از ریاست اوراق اوراق برین و در دیگه جای کار کنین؟ نه بعد از این خبر نشم که کسی از ریاست بنده آزیری خود امضا کنه و بره در دیگه جای وظیفه انجام بده. هر کس از این گپ سرپیچی کنه با یک مکتوب رسمی معرفیش میکنم با سارانواله، بازی وقت میفوا و کارش.
رئیس صاحب گپای خود گفت و جلسه را به تندی ترک کرد. بنده که در پالوی کار در ریاست اوراق اوراق در یک انجیوی غیر دولتی نیز کار میکدم و هفته 2 روز به دفتر حاضر بودم، با خود گفتم پیش از این که رئیس صاحب مکتوب ما به ما بته و ما را به سارنوالی معرفی کنه، بیا از امو انجی خود خلاص کو، گمش کو. فردای امو روز استعفای خود در یک کاغذ نوشته کرده رفتم تا از انجیو استعفا کنم. وقتی داخل دفتر رئیس انجیو شدم، رئیس انجیو با بسیار پیشانی باز به من گفت: مبارک باشه غفار جان، حال دیگه تنها نیستی، بر پست اداره و منجمنت یک نفر پیدا کردیم که کارای انجیو را پیش ببره، بیا که برات معرفیش کنم جانم. رئیس اینجیو دست مرا گرفته و به دفترم برد. داخل دفتر که شدم با یک چیز غیر مترقبه روبرو شدم. رئیس ریاست اوراق اوراق به حیث مدیر پست اداره و منجمنت اینجیو به گونه نیمه روز مقرر شده بود. رئیس که با دیدن من دست و پاچه شده بود و دست و پایش می لرزید گفت:
خیر از غفار جان، خب تو و چپ من،
آل ما تو هم کار شدیم و هم دوستای جان به جانی. هرچی که دو ایرانه دیدی دو آبادی قصه نکو، دیگه راز مردا پیش مردا جانه.
برش گفتم
درست است، به شرطی که امو دو روز رسمی را که در دفترت می آمدم یک روزه که دیگه شام به ما ببخشی، به خاطر که ما در یک پروژه کار سازی پارت تایم کار گرفتیم. سعی
شنوندگان عزیز، غلام جان مامور ریاست اوراق اوراق هفته گذشته گردن درد بوده. یکی می گفت گردنت رک شده، دیگه می گفت نه کسر کده، دیگه می گفت نه باد گرفتش، و همه تو هر کس دکتر شده و مشوره سی می داد. بیاین بشنوین که گردن دردیش چطور شد، خوب شد یعنی؟
شده که رنگت پریده؟ خیریت خواه است؟
گردنم درد داره، شو که خو کردم خوب بود، همی که صبح از خو کستم درد پیدا کرده.
زیاد درد داره یا کم؟
او قدر زیادم نیست و کمم نیست.
گردن تومه او نخورده؟
نه بابا، تاوی چی خورده؟ کت کسی خو پالوانی نگرفتیم که تاو خورده باشه.
چی شده پدر جان؟ چرا گردن تمالش میتی؟
پدرت گردنش درد میکنه.
پدر جان پیش دکتر میری که ببرمت؟
نه پیش دکتر چی کنم بچه ایم، دکتره چی به درد گردن؟ فکر میکنم که گردنم بی جای شده.
اتر کس بریم پیش شکسته بند که یک دفعه سایل کنه که بی جای نشده باشه.
از این گردن که درد میکنه تا نزدیک کمر.
او بچه بخیز که پدرت پیش شکسته بند ببریم که یک دفعه گردنش دردش زیاد نشه. چطور اومدکه؟
بریم که دردش زیاد شده میره.
چی شده بیادر؟ خیرت خواست؟
همی گردنم درد داره، ای تو درد که از گردن گرفته تا کمر.
شکسته بند صاحب دیروز جور تیار بود، همی که شو خو کرد بس هبایش نتو شد.
خو تو ایسو بیا، تو ایسو کو کلیتا که ما سعی کنم.
ای نه
سبر آفرین شاباز، گردنت به جای شده عزیزم. چیزی گرد نیست، ما اگر زنده بودم به جایش میکنم. بیان باش.
باز خوب میشه؟
آها چطور خوب نمیشه، ما روز صد نفر دست پایشانه بجای میکنم. گردن چیست پیش بشی دیگه، گردنه کتم
اینه
آشل بگی اگره
اینه اوش کنی
سبر کن دیگه، بیقراری نکن اینه مخش گردنه کتم
اوش کنی
شل بگی
آفری اوش کنی
چوب دیگه بیقراری نکو درد تبا و سلام خو تک و بدره جور میشی خو برو بخی بوش کنی که دسمال را که ما بسته میکنم باز باز نکنی، اینه با تو قرار خو باش.
چی شده لالا غلام؟ خیرت باشه نصیب دشمنا؟
الله جمال جان پرسان نکو که بسیار وزم خراب است.
آله چی شده گردنتا؟
الله گردنم درد میکرد، رفتم پیش شکسته بند. او گفت که به جای شده و گرفت به جایش کرد. اما حالی به عوضی که خوب شده بره بدتر شده میره. پیش از او گردنم دور داده میتانستم، اما حالی چور داده نمیتانم. الله وی 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 وی
او بیادر تو بخی یک دفعه پیش دکتر برو کتونم چیز دگه نباشه.
الله
بخی یک دفعه عکسش بگیره معلوم شده که چی شده. او بیادر
اینه دکتر صاحب، ای عکس گردن مریض ما.
مرا تو
اینه الله وای
ای داورتان ببرین در بخش دیگه که گردنشان پلاستر شوه و برای چند ماه پلاستر باشه.
چی شده دکتر صاحب؟
بالش زیر سرش کمی بالا بوده، اما شکسته بند به جای اینکه او را مساج بده گردنش میده کده.
چی؟ میده شده؟
حالا دیگه مرتبان ما خالی شد. آدرس نامگه کنیم؟
رادیو آزادی،
برنامه مربای مرچ،
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان.
شما دیگه برنامه های دیگی رادیو آزادی را گوش کنین. ما رفتیم. علایارتان
از ما ممتون.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سیم همه روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اسمس طور رایگان دریافت کنند. مشترکین شرکت افغان بی سیم می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.